بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اثبات قوای ادراکی به تحریکی، نسبت قوا با نفس مطرح است که اینها اموری هستند که ادراک یا تحریک دارن بل استقلال برای نفس، یا تمام این کارها مال نفس است حقیقتاً و اینها ابزار بیش نیست. امام رازی میگوید که مسئله اثبات قوا وقتی حل می شود که رابطه این کارها با نفس حل می شود، که آیا این کارهای ادراکی و کارهای تحریکی که امور جزئیان، آیا فعل نفس هستند حقیقتا یا نه؟ اگر ثابت شد حقیقتا این ادراک ها و تحریک های جزئی فعل نفسند، پس این قوا یا ادوات و ابزاری بیش نیستن و نقش فاعلی ندارن، نقش اعدادی دارن. اینا علت فاعله این کارها نیستن، علت معده این کارهای. و اگر نفس عهده‌دار این کارهای جزئی از ادراک و تحریک نیست و این کارها مال این قواست، حقیقتا این قوا علت فاعلی هن و نسبت این کارهای ادراکی و تحریکی به قوا نسبت الی ماحوله است. بنابراین بحث اثبات قوا بدون بحث رابطه این ادراک ها و تحریک ها جزئی با نفس حل نخواهد شد. لذا اون فصل رو عنوان کردن که آیا نفس جزئیات رو درک میکند یا نه. ادله طرفین رو نقل کردن و مقتضای هر ادله رو هم بیان کرد. ادله استدلال کردند که همه کارهای ادراکی و تحریکی از آن نفس است و این قوا ادواتی بیش نیستند، به جز علت اعدادی نقش دیگر ندارد. ادله دیگر استدلال کردند بر اینکه تمام این کارهای جزئی از ادراک و تحریک مال قواست و نفس هیچ نقشی ندارد مگر اینکه سرپرست این قواست و این قوا علت فاعله این ادراک ها و تحریک ها جزئی. مرحوم آخون همین مسائل را در فصل چهارم و پنجم طرح کرد، منتها هم با تغییر عنوان، هم این دو تا مطلب را در دو فصل طرح کرد و از یکدیگر جدا کرد. در فصل اول به روش قوم ثابت کرد که تمام این کارها مال نفس است در عین حال که مال قواست. چون این بحث که آیا این ادراک ها و تحریک های جزئی مال قواست یا مال نفس است، بحثی است فرعی و اصلش آن است که النفس ماهیه و حقیقت انسان چیست. اگر حقیقت انسان مجموعه نفوس باشد کما ذهب الیه بعضون، یا حقیقت انسان نفس ناطقه باشد که دارای قوا و ادواتی است کما ذهب الیه بعضون آخر، این مسائل فرق دارد. ولی اگر حقیقت انسان نفسی باشد که فی وحدتها کل القواست و وحدت جمعی دارد، این کارها در عین حال که به این قوا منسوب است به نفس منسوب است، حالا یا در طول هم که مسلک سوم بود، یا در عین حال که به قوا منسوب است به نفس منسوب است، نظیر توحید افعالی که مسلک چهارم بود در مسئله نفس. اون چه که باید در این جلد هشتم در این مسائل مطرح بشود به روال قوم ذکر کردن، اونچه که مربوط به تحقیقات خودشونه در جلد نهم در صفحه 56 به بعد ذکر میکنن. خلاصه فصل چهارم این شد که به یک سلسله ادله عامه و یک سلسله وجوه خاصه استدلال کردن و تمسک جستن که همه این کارها را نفس انجام میدن. اما اون براهین سراسه که یک برهان از ناحیه معلوم، یک برهان از ناحیه عالم، یک برهان از ناحیه علم بود گذشت. اما اون وجوه خاصه، وجه اول این است که این خواسته ها، این ارادت ها و کراهت ها، این محبت ها و عداوت ها، خلاصه این تولی و تبری که در انسان هست جزء شؤون عقل عملی اوست، اینها امور مجردن، نه مادی. اگر نسبت به یک امری ارادت می‌ورزد و از یک امری انزجار دارد و کراهت می‌ورزد و خلاصه در همه این شؤون نسبت به یک امری تولی دارد، نسبت به یک امری تبری دارد، این تولی و تبری نفس، این ارادت و کراهت نفس، این محبت و عداوت نفس امور مجرد نه مادی. چون مجردن نمی شود به قوا سپرد، مال خود نفس است. بعد به کارهای وهمی استدلال کردن که وجه دوم بود، که قوه وهمی مجرد هست، مادی نیست. یعنی اون قوهی که معانی وهمی را ادراک می کند نمی تواند مادی باشد. چون قوای نفس همه مادیان، پس مدرک معانی وهمی خود نفس است، نه قوهی از قوای نفس. وجه سوم درباره خیال و حفظ بود که خیال و حفظ هم مجردن، مادی نیستند. این وجه سوم را با چهار راه بیان کردم. وجه سوم را به چهار راه تبیین کردم. وجه اول، راه اول همون بود که اون چرا که ممرورین و نائمین و امثال زالش میبینن، اینا در خارج نیستن، در حیطه نفسن و این صور عظیمه در محل صغیر منتبه نخواهد شد، پس در قوه مادی اینها منتبه نیستن. مدرک این صور عظیمه خود نفس است، نه قوه از قوای نفس که مادیه. طریق دوم این بود که صور خیالی اگر در روح دماغی و گوشه مغز حلول بکند، یا در هر گوشه ای از گوشه های مغزی صورت هست، یا همه در یک جا هستند که اون مبسوطاً بیان شد. طریق سوم اینه که روح خیالی و قوه خیالی امر مادی است. یا ما باید بگوییم این صور را که درک میکنند یک امر مادی، یک صورت مجرد را درک میکند، این که محال است چون صور خیالی مجرد است. یا باید بگوییم که اون صور خیالی هم مادی است. اگر اون صور خیالی مادی است، چگونه دو تا مقدار در یک ماده میگنجد؟ تداخل محال است، نه از باب انتباع عظیم و صغیر که طریق اول از این طرق چهارگانه بود.
در طریق اول خیال حفظ وقتی مجرد باشن، اون وقت صور عظیمه در محل صغیر مادی نیست که، اونا به بناب گفته خودشون مجرده. خیال و حفظ،
خیال و حفظ مجردن و چون غیر از نفس ما مجرد دیگر نداریم، پس قوا متخیل و حافظ نیستن. مدرک صور خیالیه و حافظ صور خیالیه مجردن. اون قوهی که اینها را درک می کند مجرد است. نظیر وجه دوم، قوهی که معانی جزئی را درک می کند اعنی واهمه، مجرد است. چون قوای نفسانی همه مادیان، پس واهمه خود نفس است. چون قوای جسمانی قوای همه مادیان، پس متخیل حافظ خود نفس است. چون قوای انسانی به استثنای نفس ناطقه همه مادیان، پس متولی و متبری و مشتهی و غضبان خود نفس است. وجه اول آنه که شهوت و غضب مجرد است، محلش باید مجرد باشه. وجه دوم اینه که چون معانی جزئی مجردن، مدرکش باید مجرد باشه. وجه سوم اینه که صور خیالیه را مجرد درک میکند و همه قوای انسانی چون مادی است، پس هیچ کدام از اینها نه مشتهی و غضبانن، نه متوهمن، نه متخیل و حافظن. این وجه سوم را که خیال و حفظ مجرد است با چهار طریق تبیین کردن. طریق سومش این بود که این قوه متخیله که از قوای بدنی نفسانی به شمار می رود که تا حال بحثش بود، این امر مادی است. این اگر بخواهد عهده‌دار درک اون صور متخیله باشد، یا باید بپذیریم که یک مادی مجرد را درک میکند، یعنی یک مجرد که جا و مکان ندارد در یک امر متمکن حلول میکند، این که محال است، یا نه او هم مقدار خواهد داشت، مادی خواهد بود، چون مقدار دارد و مادی است در اینجا حلول میکند، یلزم التداخل، چون خودش یک مقدار دارد در ماده فرو رفته است و رو به اندازه خود او. طریق اولانه که ما این صور عظیم را که درک میکنیم، انتباه عظیم در صغیر محال است، پس در قوه متخیله منتبه نمیشوند. اگر منتبه بشوند که عظیم در صغیر است. طریق سوم آن است که چون این صور مجردن، ما که نمیتوانیم بگوییم این قوه خیال که امر مادی است مجرد را درک میکند، ناچار باید بگیم اون صور خودشون مادی اند و مقدار دارند. اگر مادی اند و مقدار دارن، باید حلول بکنن در همین این قوه متخیل و حافظ که اینها هم مادی اند و مقدار دارن، یلزم تداخل، برای اینکه اینم بالاخره یک مقداری است در ماده فرو رفته، اون صورت مدرک هم مقداری دارد که در همین ماده می نشیند، پس یلزم تداخل المقدارین، نه مسئله انتباه عظیم در صغیر که تقریر اول. وجه چهارم، یعنی طریق چهارم از طرق چهارگانه وجه سوم، اون راهی است که مبسوطاً از ابن سینا نقل کرده. در پایان طریق چهارم که مناسب این بود بفرمایند که طریق اون آخر، چون گرچه مرحوم آخون عبارتها را عوض کرده، یک مقدار بهتر از تعبیر مباحث امام رازی است، چون مباحث امام رازی اینه که باها هنا وجوه اخر خاصه، الاول از ثانی از ثالث عرابه، این عرابه وجه چهارمه از وجوه چهارگانه مبین وجه ثالث است، نه وجه رابه در برابر اون وجوه باشد که بشد وجه چهارم، اون سه وجه این وجه چهارم، نه. لذا مرحوم آخون فرمود که وها هنا وجوه اخر خاصه، احدها و ثانیها و ثالثها، اونگاه این ثالث را به چهار طریق تبیین کردن، الوجه الرابع، یعنی الطریق الرابع من الطرق المبینت للوجه ثالث، اونگاه در پایان استدلال ابن سینا این چنین بود: فرمود لکن الحس یشهد و ان الامر لیس کذلک، فاذن الحفظ و الذکر لیسا جسمانیینه، این امر مجردن مادی نیستن، بل انما یوجدان فی نفس، نه در ابزار نفس به قوای مادی، و نفسو انما یکون لها ملکت الاسترجاع لصور المنمهیت انها، نفس گذشته از اینکه قوه حافظ دارد، قوه ذاکره و مسترجعه هم دارد، این توان را دارد که صورت از دست رفته را برگرداند، که در صورتی که در اون رشته علمی ملکه داشته باشد که به مخزن آشنا باشد و هر وقت خواست رجوع بکند و از مخزن چیزی را دریافت بکند، و الا در اوائل امر این قدرت را ندارد که چیز از دست رفته را استرجاع کند. فیزن الهفزو و زکرو لیسا جسمانیینه، بل انما یوجدان فی النفس، و نفسو انما یکون لها ملکت الاسترجاع لصور المنمهیت انها، با این وصف در صورتی که در اون رشته خود متخصص باشد، به ان یتکرر علیها جمیع تلک الصور، در تلیعه امر اون قدرت را ندارد که چیزی که از دستش رفت به مخزن رجوع کنند. فیسیر استعداد نفس به قبول حال تلک الصور راجحاً، چون در اون رشته مکررن کار کرده است. و یکونو لنفس هیئتون که بها امکنها ان یسترجع تلک الصور متا شاعت من المبادع مفارقه. چون ملکی رجوع دارد، این توان برای او هست که هر وقت چیزی را از دست داد بتواند به مخزن مراجعه کند و یاد بگیرد. بنابراین اون چرا که قبلا امام رازی و دیگران میگفتن که همونطوری که عقل فعال مخزن معقولات است، مخزن صور خیالی هم باشد، چه حاجت به این که برای حس مشترک ظرفی به نام خیال قرار میدید؟ اون چه که برای اوائل امر قائل قبول نبود، در اواخر امر مورد قبول هست. و هین ازن یکون الامرو فی المتذکرات و المتخیلات علا وزان المعقولات من جهت ان النفس اذا اکتسبت ملکت الاتصال بالعقل الفعال، در اثر تکرر در اون رشته علمی، فاذن محت صور المستحصله تمکند من استرجاعها متا شاعت من العقل الفعال. چون رابطه وجودی نفس با مخزن علوم قوی شد، اگر صورت فراهم کرده ای را از دست داد، قدرت استرجاع اون صورت از دست رفته را دارد. همون طوری که در معقولات این طور است، در صور متخیله و مانندان هم همین طور است. محظور آن است که چگونه این صور در قوه خیال می گنجد. الا ان المشکل انه کیف ترتسم اشباه الخیالیتو فی نفس، این اشباه در نفس چگونه منتبع است. انتباه عظیم در صغیر که محال است، تداخل مقدارین که محال است. لذا ابن سینا در آخر همین فصل از کتاب مباحثات چنین فرمود: و به هازا و به امثالهی یقع فی النفس ان نفوس الحیوانه غیر ناطقه ایزن جوهرون غیر مادی. برای حیوانات هم نفس مجرد هست و برای قوه متخیله هم که حد برزخیست نه مرحله تجرد قائل خواهند بود. پس تنها نفس ناطقه نیست که مجرد است، تجرد برزخی هم مقبول است. جوهران غیر مادی و انهو هو الواحدو به اینه المشعورو به و انهو هو شاعر الباقی. در حیوان که به خیشتن خیش علم دارد، همون نفس مجرد اوست، منطقه تجرد جوهری، و همان نفس مجرد جوهری تجرد برزخی است که همه امور رو ادراک می کند و همان است که با تحلیل و تغییر بدن می ماند. آن است که می ماند به بدن تحویل و تحول دارد. این سه است: انه الواحد به عینه المشعور به یک، و انه هو شاعر و مدرک به همه امور دو، و باقی است با تحول و گذشت بدن سه. و انه هذه الاشیاء آلات متبدلت علیه، و نسبت این کارها به اون آلات هم قهرن مجاز خواهد بود. همه این ادراک ها مال خود نفس است. چهار، اما این جمله را چرا ابن سینا علی سبیل شک و تشکیک بیان میکند؟ برای اینکه با مبانیشون سازگار نیست، لکن اون مبانی هم قابل توجیه است. فا فهذه جمله ما يدل على صحت مدعینا که نفس همه این امور رو ادراک میکنند، اما به روش قوم در یه سطح متوسطی ثابت کردن که همه این امور را خود نفس عهده‌دار است، نه اون روش عالی که النفس فی وحدتها کل القوا، نه آن است که نفس از طبیعت برخاست به بالا رفت، هر مرحله را که میپیماید همون مرحله را زیر پا میگذارد، بعد روش پایی میچیند نه پشت سر بگذارد، و هر چه داشت حفظ میکند و بالا میرود. اون چه در مرحله طبیعت بود برای او محفوظ است، به مرحله خیال میرسد. اون چه مرحله خیال رسیده دارد برای او محفوظ است، بعد به مرحله تعقل میرسد. یک واحد جوهری سیال فی وحدتها کل القوا خواهد بود. اون غیر از این راه هاست که دیگران طی کرده. امام رازی در مباحث مطالب فصل پنج اسفار را هم به دنباله همون فصل قبلی ذکر کردند، به عنوان ادله طرف مقابل که نفس جزئیات را ادراک نمی کند. مرحوم آخون برای این یه فصل علاهده عقد کرده، فرمود فصلون فی دفع ما قیل فی ان النفس لا تدرک الجزئیات، و هیه وجوهون قهرن، این کارها مال قواست و اسناد اینها به قوا حقیقت است و به نفس به یک مناسبت خواهد بود. و هیه وجوهون عامه و وجوهون خاص. اما الوجوه العامه فهیه اربعه. الاول ان العقلا به بداهت عقولهم یدرکون ان ادراک المبصرات حاصل فی البصره لا فی غیری. این یه امر بدیهی است که هم میدانن چشم میبیند نه غیر چشم، گوش میشنود نه غیر گوش. یدرکون ان ادراک المبصرات حاصل فی البصر لا فی غیری، و همچنین یدرکون که ول احساس بالاصوات حاصل فی الاذن لا فی غیری. معلوم میشود این قوا حقیقتا مدرکند، نه اینکه این کارها مال نفس باشد و این قوا نقشی نداشته باشند. و کما ان البداهت حاکمتون و ان اللسان غیر مبصرین، همونطوری که ما در عقد سلبی بالبدیهه میدانیم که لسان نمی بیند و چشم نمی چشد، در عقد ایجابی هم بالبدیهه میدانیم که لسان زائق است و چشم مبصر. و کما ان البداهت حاکمتون در عقد سلبی و ان اللسان غیر مبصرن والعین غیر زائقه، کذالک بداهت حاکمتون و ان اللسان زائقون والعین مبصره. فلو قلنا به ان المدرک به هذه الادراکات لهذه المدرکات هو النفس لازم بطلان هذه الاختصاصات المعلومه. اگر ما بگوییم این کارها مال نفس است نه مال قوا، این امر بدیهی ما چشم میبیند و گوش میشنود و زبان میچشد، همه اینها برکنار خواهد شد، یعنی این سخن برخلاف بدیهت خواهد بود. فلو قلنا به ان المدرک به هذه الادراکات لهذه المدرکات هو النفس نه قوا، لازم بطلان و هذه الاختصاصات المعلومه. نمی شود گفت این اختصاص در اثر آلت بودن و ابزار بودن صرف است، و لیس لقائل ان یقول القوة المدرکتو و این کانت غیر موجودت فی هذه الاعضا لکنها آلات لها، فاذا وقع للنفس التفات الى العین ابصرت او الى الاذن سمعت. تعبیر خیلی به عنوان اشکال مساعد نیست، علی حال می‌فرماید به اینکه نمی‌شود گفت که گرچه ذاتاً اینها مدرک نیستند ولی بالاخره با توجه نفس اینها مدرکند. شما آمدید اینها را واسه در عروض قرار دادید، نه اینها واسه در ثبوتند. نفس اگر به این قوا توجه کرد اینها واقعاً درک می‌کنند. نان از که فقط این ابزار خوش باشن کار مال نفس باشد، اینا واسه در عروض باشه نفس برای اینا، نه واسه در ثبوت، نه توجه نفس واسه در ثبوت است. اینا اگر نفس به این توجه کرد این واقعا میبیند، نه اینکه اگر نفس به این توجه کرد خود نفس میبیند و این نقشی نداره. اونا که میگن کارها مال خود نفس است و اینا ابزار محضن، واسه در عروض دیگه نفس برای اینا. تمام ادله فصل چهارم نتیجهش این بود که نفس واسه در عروض است برای اینها، یعنی این کارها مال نفس است، حقیقتا مال قواست مجازن. و لیس لقائل ان یقول که القوت المدرکه ولو بالاستقلال غیر موجودت فی هذه الاعضاء، بل مستقل نیستن، ولی لکن این اعضا آلاتون برای قوه مدرکه که همون نفس باشد. یعنی فعضا وقع لنفس التفاتون الالعینه ابصرت خود عین نه نفس، او الالعزونه سمعت خود عزون نه نفس. لعنا نقول ان نفسو از التفت الى اللسان، و لیس لقائلین که اگر نفس به اینها مراجعه کند نفس میبیند، که مستشکل حرفشون، مجیب میخواهد بگوید که واسه در ثبوته نه مستشکل. لعنا نقولو ان نفسو اذا التفت الى اللسان فاللسان هل يدرك الطعم او الى البشر فالبشره عند الضرب هل تتعلم ام لا. شما که میگویید اینها ابزار محضن، تمام این ادراک ها مال خود نفس است، ما این شمای مستشکل، ما این سوال رو میکنیم، اگر چنانچه نفس به این قوا توجه کرد آیا اینها درک میکنن یا نه، آیا واسه در ثبوتن یا واسه در عروض. مستشکل میخواد بگد واسه در عروضن که حرف فصل چهار رو بگد. لعنا نقول میخواهد همین برهان اول را تأیید کند و بگوید که اینها واسه در ثبوتن. ان نفسو از التفت الى اللسان آی فلسانو آیا یدرک طعم را، نفس از التفت الى البشره فالبشره تو عند الضربه آیا تتعلم ام لا. آیا نفس واسه در ثبوت است یا واسه در عروض. فین ادرک، اگر لسان چیز میفهمد و اگر بشره چیز میفهمد، فقط حصل المطلوب که بس که حقیقت ادراک میکنن، برو با توجه نفس بالاخره قوه ادراک میکنن. و این لم یدرک، اگر با التفات نفس از قوه کاری ساخته نیست، فیجب ان لا یکون لذلک الادراک اختصاص باللسان، اگر نفس به باصره توجه کرد خودش دید نه باصره، خب نقش باصره چیه پس؟ اگر نفس به لسان توجه کرد خودش چشید نه لسان، پس نقش لسان چیه؟ به لم یدرک فیجب ان لا یکون لذلک الادراک اختصاص باللسان، بل یکون اللسان جاریا مجرى الید فی کونه آلت الذوق. همونطوری که دست نسبت به ذوق بیگانه است، لسان هم نسبت به ذوق بیگانه خواهد بود، زیرا خود لسان که مستقلن نمی چشد، با التفات نفس هم که نفس می چشد نه لسان، پس وزان لسان نسبت به چشایی وزان دست است نسبت به چشایی که هر دو بیگانه، مدرک چشنده همون نفس است. این خلاصه یه وچه اول با رد اشکالهای زمین. می فرماید شما به کدام بدیهه تمسک میکنید؟ این بدیهی که فی باد الامر این چنین به ذهن می آید، یا بدیهه یعنی قضیه بدیهی؟ خیلی از مردمان که در بدیهت امر این چنین به ذهنشون میاد که مغزشون یا قلبشون کلیات رو می فهمد، در حالی که نه مغز می فهمد نه قلب، اون نفس که امر مجرد است می فهمد. بل جوابو ان اکثر الناس یجدون ادراکاتهم الکلیت و تعقلاتهم المجردت من جانب قلبهم و دماغهم. اکثری میگویند که قلب و مغز میفهمند. فهل یدل این درک اکثری فی باد الامر الا ان محل هذه الادراکات الکلیه هو القلب و الدماغ؟ آیا قلب سنوبری یا دماغ که یک مغز مادی است او کلیات عقلی را میفهمد؟ اگر این درک ساده مبتذل سند نیست، اون انا نجدو یا اغلا به بدیهت عقولهم این هم کافی نیست. بحث اگه یک بحث عرفی بود، بله اون چه که اغلا به بداهت عقولهم درک میکنن همان است که شما میگوید، مشکلم حل میشود. ولی اگر بحث اغلایی نبود و عرفی نبود، بحث عقلی بود، باید ببینیم که این قضیه اگر بدیهی به ذات نیست، باید به بدیهی به ذات ختم میشود. باید ببینیم عقل چی میگوید، نه اغلا چی میگوین، نه عرف چی میگوین. و ایزن پس این تحلیل اصل مبنا که مسئله اصولی و عرفی نیست که به گفته اغلا و فهم اغلا تکیه بشود، یه مسئله عقلی است. و اگر هم به نظیر مسئله عرفی و اغلایی باشد، نمونه این در طرف مقابل هم هست. و ایزن الاغلا او به بداهت اولهم یعلمونه که انه لیس المبصرو هو العین. اونا خودشون میدونن که انسان است که میبیند نه چشم ببیند. ولا سامع او هو الاذن ولا المتكلم هو الانجر. میدونن که این قوا کارها رو انجام نمیدن. بل الانسان هو السمیع البصیر المتكلم، نه این قوا. لذا کار چشم را به کل بدن نسبت میدن، میگن فلون شخص دید. و کار گوش را به کل بدن نسبت میدن، میگن فلون شخص دید شنید. منتها برای خیلی های مسئله حل نشد و روشن نشد که واقعا انسان دارای روح مجردی است. انسان را همین امر ظاهری و مادی میپندارن، این مجموعه را انسان فکر میکنن. بعدن برای اوهدی اینها مسئله نفس و تجرد نفس طرح می شود، می فهمن اونی که می شنود و می بیند نفس مجرده است. حتی ان بعضه معتقدو فی باد نظرهم که ان این جمله این پیکر و این هیکل انسان نامیده می شود، این است که می بیند. فی ان فی باد نظرهم ان الجملته هی الموصوفتو به هذه الصفات، مجموعه این پیکر میبیند و میشنود. ثم لما لاح لهم که ان الآحاد لما لم تکن موصوفتن به هذه الصفات امتنع ان یکون الجمله تو کذالک. وقتی براشون روشن شد که دست درک نمی کند، گوش درک نمی کند، پا درک نمی کند، صورت درک نمی کند، پس مجموع این اعضا و جوارح هم درک نمی کند، مدرک یه حقیقت دیگری است به نام نفس. ثم لما لاح لهم که ان الآحاد لما لم تکن موصوفتن به هذه الصفات امتنع ان یکون الجمله تو کذالک فهی نعزن استربو و تشککو که آیا نفسی هست یا نه، تازه نفس اثبات می شود. بعضی قائلان به اینکه امر مادی است، بعضی قائلان به اینکه مجرد است و ماننده هم. ول اکیاس من هم تنبهو لنفس، پس معلوم می شود که این اون چنان امر روشنی نیست که بهش بیاد تنسو کرد. بله فی باد الامر یه مسئله عرفی در ذهن مطرح است. فزهره ان لیس العلم بکون العین مبصرتن علما بدیهیا که بشود در مسائل عقلی به او تکیه کرد، بل العلم البدیهی حاصلون که ان للعین اعتبارا فی حصول الابصار، این مقدار روشن است که چشم نقشی دارد در دیدن اما نبیننده است. ان للعین اعتبارا فی حصول الابصار فاما ان العین هی مبصرتون او هی آلتون للابصار، این مطلب دقیق است که باید با برهان حل بشود نه به بدیهه. فذلک غیر معلوم به اول الفطره. از ثانی انا نرا، دلیل دوم وجه دوم به این که جزئیات را قوا درک میکنن نه نقص. انا نرا ان الافته اذا حلت عضوا من هذه الاعضاء بطلت الافعال او ضعفت او تشوشت. این هم برای ما روشن است که اگر یکی از این قوا آسیب ببینن، یکی از این سه محذور هست، یا کل اون فعل تعطیل می شود، یا هست ولی ضعیف، یا هست و غیر منظم و پراکنده. انسان یا اعماست اگر آسیب در چشمش پیدا بشود نمی بیند، یا ضعیف می بیند، یا زیغ و طغیان دارد، مشوش می بیند. بطلت الافعال او ضعفت او تشوش. و ذالک ظاهر فی الحواس الخمس ظاهر. و اما الحواس الباطنه فالتجارب و طبیتو هم دالتون علا ان الافه متا حلت البطن المقدم من الدماغ، فلون گوشه مغز اگر آسیب ببیند اختلت تخیل درک سبر، و این حلت اون آفت البطن الاوسط اختلت تفکر، که انسان قدرت تحلیل ندارد که حد وسط را از این مخزن ها پیدا کند به قیاس ترتیب. و این حلت البطن المؤخر اختل الذکر، فراموش میکند، حافظش ضعیف میشه. و لولا ان هذه القوا جسمانیتون لما کان الامر کذلک. این دو مطلب ثابت میشود، یکی اینکه این قوا جسمانی است، یکی اینکه این امور مدرکات همین قوا هستند که اون محل بحث بود. دو اون محل جواب آنه که این لازم عام اثبات میکند. ول جواب و انه من الجائزه ان یکون ذالک لاحتیاج القوة الفاعلیه لتلک الافعال الى تلک الالات. اگر اینها آسیب دیدند فعل نیست، یا ضعیف می شود، یا مشوش، احد المحذورات الثلاث هست، این نشانه ارتباط این فعل است به اینها. ارتباط اعم از علیت است، علت فاعلی. با علت مؤدم فعل ربط دارد، با علت فاعل هم فعل ربط دارد، با شرط و مقتضی و سبب هم فعل ربط دارد. نتیجه قیاس استثنایی شما این است که بین این افاعیل و این ادراکات یک ربطی است، درست؟ بین این قوا و این کارها ادراکات یک ربطی است، که اگر اینها نباشند این کارها یا نیست، یا ضعیف است، یا مشوش و مضطرب. این قیاس استثنایی حد اکثرش ربط بین این ادراکات به این قوا اثبات میکنند. ربطم اهم از آن است که این قوا فاعل باشند، یا شرط و سبب و مقتضی باشند، یا علت مؤیده باشند. ول جواب انه من الجائزه ان یکون ذلک لاحتیاج القوة الفاعله لتلک الافعال الى تلک الالات فی فاعلیت این قوا لتلک الافعال. یعنی اونی که مدرک است چه شاد نفس باشد، به این آلات احتیاج دارد؟ لا فی زواته ها، نه در اصل فاعلیت اینا نقش داشته باشن. نشانش آن است الا ترا ان صاحب العیون الضعیفه یحتاجون الی البلور فی الرؤیه، اونایی که چشمشون ضعیف است ذره‌بین میذاشتن، سابق این چنین بود و هم اکنون عینک میذارن این چنین است. این عینک نمیبیند، اگر این عینک آسیب ببیند یا انسان اصلا نمیبیند یا ضعیف میبیند یا مشوش. این معناش آنه که اون نیرویی که میبیند یه ارتباطی با عینک هست، این عینک نقشی دارد رو به عنوان علت مائده. اگر عینک آسیب ببیند انسان دیدش ضعیف میشود یا مشوش، این نه دلیل آن است که عینک میبیند، دلیل آن است که بین این ابزار و بین دیدن یه ارتباطی. الا ترا ان صاحب العیون الضعیفه یحتاجون الی البلوغ فی الرؤیه ولم یلزم من ذلک ان تکون تلک الآلت مدرکتن فکذلک فی هذه الآلات الطبیعیه. والحمد لله.